سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقوال در تعاقب حادثین بود. چهار قول رو نقل کردیم، رسیدیم به قول خامس که مختار بحوث هست. ایشان با توجه به این که تقریب رابع در کلام مرحوم صاحب کفایه را پذیرفتند که استصحاب در مجهوله تاریخ مبتلا به شبهه انفصال شبهه نقض یقین به شک است، چون مثلا در مورد آبی که قبلا قلیل بود نمیدانیم ساعت 3 کر شد و ساعت 2 ملاقات با نجس کرد، یا برعکس ساعت 3 ملاقات با نجس کرد و ساعت 2 کر شد. در بحوث گفتن استصحاب بقای قلت تا زمان ملاقات شبهه نقض یقین به یقین درش هست، چون شاید زمان ملاقات مشیر باشد به ساعت 3 که در ساعت 3 یقینا این آب کر است، استصحاب قلت ندارد. و از اون طرف استصحاب عدم الملاقات الى زمان الکریه هم همین اشکار را دارد، شاید زمان کریت ساعت 3 باشد که تا ساعت 3 یقینا ملاقات کرده است این آب با نجس، ولذا استصحاب در مجهوله تاریخ مقتضی جریان ندارد. و همینطور استصحاب در معلوم تاریخ، مثلا اگر تاریخ حدوث کریت معلوم باشه ساعت 2 ولی نمیدونیم ملاقات با نجس قبل از ساعت 2 بوده یا بعد از ساعت 2، خب ما نسبت به این که استصحاب کنیم عدم الملاقات را الى زمان حدوث الکریه، خب ارکان استصحاب درش تمام نیست، چون زمان الکریه مشیر است به واقع زمان. تا قبل از ساعت 2 ما که استصحاب میکنیم فرض این است در جایی که تاریخ حدوث کریت مثلا معلوم است ساعت 2، استصحاب کنیم بقاء القله را الى زمان الملاقات، خب این زمان الملاقات عنوان مشیره به واقع زمان و ما در واقع زمان شک نداریم، تا ساعت 2 یقینا این آب قلیل بود و بعد از ساعت 2 یقینا کر شد. پس استصحاب بقاء القلت الى زمان الملاقات اگر مشیر باشد به واقع زمان، که در واقع زمان ما شک نداریم تا ساعت 2 این آب یقینا قلیل بود، از ساعت 2 به بعدم یقینا کر شد، و اگر میخواهید عنوان اجمالی زمان الملاقات را مجرای استصحاب قرار بدهید، در بحوث گفتن این که موضوع اثر شرعی نیست، موضوع اثر شرعی واقع زمان ملاقات است. چون موضوع مرکب است از دو جزء، الماء القلیل الملاقی للنجس فی زمان واحد، عنوان اجمالی زمان الملاقات یا زمان القله، بما هو زمان الملاقات، بما هو زمان القله، موضوع اثر شرعی نیست. پس استصحاب در مجهوله تاریخ ارکانش تمام نیست، استصحاب در معلوم التاریخ مثل جایی که تاریخ حدوث کریت معلوم است و تاریخ ملاقات مجهول است، استصحاب در این معلوم التاریخ جاری کنیم، استصحاب کنیم بقاء القله را الى زمان الملاقات، این هم ارکان استصحاب درش تمام نیست. این مطلب اول بحوث. مطلب دوم بحوث این است که حتی در جایی که تاریخ حدوث کریت مجهول باشه، ببخشید، حتی در جایی که تاریخ ملاقات مجهول باشه و تاریخ حدوث کریت معلوم، استصحاب عدم الملاقات الى زمان حدوث الکریه جاری نیست، با اینکه ایشان گفت اگر یکی از این دو حادث مجهول التاریخ باشد و دیگری معلوم التاریخ، ما استصحاب در مجهول التاریخ را جاری می‌کنیم. اگر تاریخ ملاقات معلوم است، ساعت دو، تاریخ حدوث کریت مجهول است، استصحاب می‌کنیم بقاء قلت را تا زمان ملاقات که ساعت دو است. این را در مطلب اول پذیرفت، ولیکن در مطلب دوم میگوید ما اگر برعکس شد، تاریخ حدوث کریت معلوم بود، تاریخ ملاقات مجهول، اینجا استصحاب عدم الملاقات الى زمان حدوث کریت را ما جاری نمی کنیم، چون این استصحاب نافیه احد الجزئین موضوع مرکب نجاست است و ما فقط استصحاب مثبت احد جزئی الموضوع المرکب رو قبول داریم که جاری است، به شرط این که این استصحاب مثبت احد و جزئی الموضوع المرکب مجهول التاریخ باشد و جزء دیگر معلوم التاریخ. این محصل کلام بحوث است که فقط در تعاقب حادثین استصحاب را در مجهول التاریخ در مقابل معلوم التاریخ جاری می‌داند، اون هم در فرضی که این استصحاب مجهول التاریخ استصحاب مثبت احد و جزئی الموضوع المرکب باشد، نه استصحاب نافی که در جلسه قبل عرض کردیم ایشان فرمودند که استصحاب نافی اصل مثبت است. و من ما ذکر الله سابقا تبین که هیچ کدام از این دو مطلب درست نیست، نه مطلب اول که استصحاب در مجهوله تاریخ شبهه نقض یقین به یقین درش هست و مقتضی برای جریان ندارد، و نه مطلب دوم که استصحاب نافی احد و جزئی الموضوع اصل مثبت است. راجع به مطلب دوم یک توضیحی بدهم با یک مثال جدید. اگر شخصی می دانیم دچار جنون شده و یک عملی که جرم است مرتکب شده، مرتکب قتل شده، اما نمی دانیم اول مجنون شد و بعد مرتکب قتل شد تا قصاص نداشته باشد، دیه هم بر خودش نباشد، و یا جرمهای دیگر مجازات نداشته باشد، و یا اول دچار جرم شد بعد دچار جنون، که این دچار جرم شده، اگر قتل کرده از قبل از جنون دیه بر او ثابت است و موضوع مجازات است. تعاقب حادثه این بود. فرض کنید تاریخ جنون را ما می دانیم که روز جمعه ایشان دچار جنون شد. در بحوث حرفشون اینه، میگن استصحاب عدم وقوع اون جرم، مثل عدم وقوع قتل، عدم وقوع سب الامام تا روز جمعه، این جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که جزء الموضوع این مجازات هست، مثل مجازات قتل که ساب النبی فی زمان العقل یقتل، شما موضوع جواز قتل این ساب النبی را که مرکب است از دو جزء، یکی سب النبی، جزء دیگر عدم الجنون، جزء الموضوع این حکم قتل طبیعی سب النبی هست. شما یک فرد از سب النبی را که سب النبی قبل یوم الجمعه که یوم الجنون این شخص است نفی کردید با استصحاب، میخواهید این را ذمیمه کنید به این که سب النبی این شخص بعد از روز جمعه که مقرون به جنون است منشأ حکم قتل او نیست به خاطر انتفاع عقل، پس نتیجه میگیریم که این شخص به خاطر این سب النبی حکم قتل ندارد. ایشان می‌فرماید که این اصل مثبت است. ما به این مطلب ایراد کردیم، گفتیم آقا ظاهر ادله اینه که به نحو انحلال هر سب النبی موضوع است برای وجوب قتل، منتها سب النبی مکرر موجب تکرر وجوب قتل نمیشه. پس سب النبی قبل یوم الجمعه موضوع وجوب قتل است. اینطور نیست که جامع سب النبی اما از این که در زمان جنون باشد یا در زمان از جزء الموضوع باشد، جامع جزء الموضوع نیست، افراد سب النبی موضوعان، سب النبی در هر زمان موضوع است برای وجوب قتل، منتها سب النبی متأخر سبب وجوب مکرر قتل نمی شود. در کتاب مباحث الاصول، در کتاب مباحث الاصول بیان دیگه ای دارند. گفتن آقا مثلا در همین مثال تطبیق کنیم، سب النبی در هر زمان جزء الموضوع است، جزء دیگرش عدم الجنون است. برای وجوب قتل در اون زمان، برای این که وجوب قتل در روز پنجشنبه حادث بشه، سب النبی روز پنجشنبه موضوع است برای این وجوب ثابت در روز پنجشنبه برای قتل او. سب النبی روز شنبه موضوع است برای ثبوت وجوب قتل در روز شنبه. پس ما برای هر فردی از سب النبی در هر زمان یک وجوب قتل در اون زمان داریم. وجوب قتل در روز پنجشنبه موضوعش این فرد از سب النبی است که سب النبی در روز پنجشنبه، خب ما استثنا میکنیم عدم و سب النبی را تا روز جمعه، این موضوع را نفی میکنیم. وجوب قتلی را که از روز پنجشنبه بیاید نفی میکنیم. حکم الهلالی است، ضمیمه میکنیم به آن که ما علم تفصیلی داریم که وجوب قتل ناشی از سب النبی در روز شنبه منتفی است، چون در روز شنبه این آقا مجنون بود. این نفی حکم صرف الوجود نیست. هر فردی یک حکم دارد، مثل این میماند که وجود فیل در دار یک حکم داشته باشد، وجود بق در دار یک حکم داشته باشد، نه اینکه حکم برود رو جامعه حیوان فدار. به این بیان مباحث الاصول ایراد گرفته شده. ایرادی که گرفتن، گفتن آقا ما فعلا اونی که برای ما اثر عملی دارد ثبوت وجوب قتل این سب النبی است در روز شنبه، و الا روز پنجشنبه که از محل ابتلا خارج است. شما استثاب میکنید عدم سب النبی این شخص را تا روز جمعه، میگید میخواییم نفی کنیم حدوث وجوب قتل را از روز قبل از جمعه. این چه اثر عملی برای ما دارد فعلا؟ اونی که فعلا ما شک در او داریم یک وجوب قتلی است که مسبب است از جامعه سب النبی، و الا اون فرد از سب النبی قبل از روز جمعه بله در زمان خودش موضوع بود برای وجوب قتل، یا جزء الموضوع بود برای وجوب قتل، اما او که در محل ابتلاء ما فعلا نیست. ما اونی که محل ابتلاء ما هست وجوب قتل اوز در روز شنبه، که این مسبب است از جامعه بین دو فرد از سب النبی. جامعه سب النبی چه در روز پنجشنبه چه در روز شنبه جزء الموضوع است برای وجوب قتلی که در روز شنبه ثابت است. و لذا اشکال شده به کلام مقرر مباحث الاصول که آقا شما اشتباه میکنید، درسته که سب النبی قبل از جنون، یعنی قبل از روز جمعه که این زید مجنون شد، موضوع است برای حدوث وجوب قتل او در روز پنجشنبه مثلا، ولی ما الان اونی که محل ابتلاعمونه که اصل عملی به لحاظ او جاری می شود این است که روز شنبه است و وجوب قتل روز شنبه را می خواهیم اثبات کنیم، منجز کنیم. وجوب قتل روز شنبه مسبب از این فرد از سبب النبی قبل از روز جمعه نیست، بلکه مسبب است از جامع سبب النبی. ولذا اشکال وحوس زنده می شود و جواب در تعلیقه مباحث الاصول تمام نیست. به نظر ما این مطلب در تعلیقه مباحث الاصول اشکال نداره، حرف عرفی است. افراد سب النبی موضوعاً برای وجوب قتل، سب النبی قبل از روز جمعه موضوع است برای وجوب قتلی که قبل از روز جمعه حادث می شود و تا امروز باقی است. فرد دیگر از سب النبی روز شنبه است که او هم جزء الموضوع است برای حدوث وجوب قتل روز شنبه، منتها چون مجنون شده است این سب النبی، سب روز شنبه موضوع فعلی برای وجوب قتل نیست. اشکالی ندارد این بیان که ما دو وجوب قتل داریم، منتها اگر وجوب اول قتل که روز پنجشنبه است محقق بشه، دیگه وجوب قتل مکرر ما نداریم. اما موضوع وجوب قتل چرا جامع باشه؟ هر فردی از سب النبی موضوع است برای وجوب قتل، منتها وجوب قتل به نحوی است که اگر قبلا حادث بشود دیگر تکرار نمی شود. ولذا به نظر ما این قول خامس که قول بهوس است تمام نشد. اما القول المختار، قول مختار به نظر ما کما ذکر ناف دورت سابقه همون قول مشهور است که شیخ انصاری انتخاب کرده و اون اینه که استصحاب در مجهوله تاریخ موضوع دارد و تعارض می کنند. استصحاب مثلا در اون مثال آب، استصحاب بقاء القلت الى زمان الملاقات با استصحاب ادب الملاقات فی زمان القله با هم تعارض می کنند، رجوع می کنیم به قاعده طهارت. اما اگر یکی معلوم التاریخ بود و دیگری مجهول التاریخ، مثلا ما تاریخ ملاقات را می دانیم، تاریخ کریت را نمی دانیم، ولو به نحو نسبی، به نحو نسبی یعنی تاریخ ملاقات یا می دانیم ساعت دو است که میشه معلوم التاریخ حقیقی، یا می دانیم تاریخ ملاقات یا ساعت دو است یا ساعت سه، ولی تاریخ حدوث کریت مجهول التاریخ نسبی است، یعنی نمیدانیم که این تاریخ حدوث کریت ساعت دو بوده یا سه بوده یا چهار. به تعبیر وحوس جایی که هر دو مجهول التاریخ هست ولی یکی از این دو مجهول التاریخ اوسع و ترددن هست، مردد از زمان حدوثش بین ساعت دو و سه و چهار، ولیکن اون مجهول التاریخ دیگر از یق و ترددن هست، فقط مردد است بین ساعت دو و سه. این هم ملحق است به معلوم التاریخ، ما نام این رو معلوم التاریخ نسبی می گذاریم. و میگوییم اگر تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ حقیقی باشد یا معلوم و تاریخ نسبی، استصحاب در اون مجهول و تاریخ یاریس بلا معارض. استصحاب میکنیم بقاء قلت را تا زمان ملاقات. همان فرمایش مرحوم شیخ در قول اول که موافق مشهور است. والوجه فی ذلک، خوب دقت کنید، والوجه فی ذلک، ما اولا صحیحه ثانیه زراره رو که نگاه کنیم میبینیم امام در تعاقب حادثین یک اصل جاری کرد و موردش این بود که یکی مجهول التاریخ بود، دیگری معلوم التاریخ. کجا؟ اونجایی که زراره گفت ان وجدته فی ثوبی و انا فی الصلات. این را شما فقهیان میدانید اگر در اثناء نماز مکلف خونی در لباسش ببیند و بداند که این خون قبل از نماز بوده است، نماز باطله. ولی اگر احتمال بده که این خون بعد از شروع نماز به لباسش اصابت کرده، این نماز محکوم به صحت. صحیحه زراره میگه اگر این خون در لباس خیس بود وجدته رتبا، نماز صحیح است. فقط این لباس را یا در بیاور فورا یا بشور و نماز را ادامه بده. چرا؟ لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علی فلیس ینبغی لک ان تنقذ الیقین بالشک ابدا. امام استصحاب کرد عدم وقوع دم را بر صبح تا زمان شروع نماز. قول ثانی که مختار مصداق سیستانی چه میگوید؟ میگوید این استصحاب معارض است با استصحاب عدم دخول در نماز تا زمان وقوع این دم، که این استصحاب نفی امتثال می کند در مقابل استصحاب اول، استصحاب عدم وقوع دم تا زمان شروع نماز که اثبات امتثال می کند. استصحاب عدم شروع در نماز تا زمان وقوع دم نمی خواهیم ثابت کند که بعد از آن نماز را شروع کردیم تا اصل مثبت بشود، نه خیر، میخواهیم نفی امتثال بکنیم. امتثال نماز به این است که نماز را شروع کنیم و لباسمان نجس نباشد. کسی که در اثناء نماز میفهمد لباسش نجس است، شرط امتثال او این است که هنگام شروع نماز لباسش نجس نباشد. استصحاب عدم وقوع دم بر این لباس تا زمان شروع در نماز استصحابی است که امام جاری کردند. ولی طبق قول دوم این استصحاب مبتلا به معارض است. چرا امام یک استصحاب را جاری کردند؟ چون دخول در نماز معلوم التاریخ است، ولو معلوم التاریخ نسبی، ولی زمان وقوع دم بر این لباس مجهول التاریخ بود. امام در مجهول التاریخ استصحاب جاری کرد، استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نکرد. حالا قدر مسلم اینه که پس قول دوم درست نیست. بله، این نقض فقط به قول دوم وارد است، مثل قولای سیستانی که قائلن به معارضت و الاستصابین مطلقا. ولی این نقض به آقای خویی مثلا وارد نیست. اون آقای خویی میگن استصحاب عدم شروع در نماز تا زمان وقوع دم استصحاب نافی است نسبت به احد و جزء الواجب، و من استصحاب نافی را اصل مثبت میدانم. پس این نقض ما برای ابطال قول ثانی است. اما جواب حلی ما که هم با این بیان قول ثانی را ابطال می کنیم، هم قول رابع و خامس را. جواب چیه؟ جواب حلی چیه؟ ببینید گاهی ما تعبیرمون رو عوض میکنیم، ولی عرف واقعیت رو یک چیز میبینه، میگه تفنن در تعبیر. ولی گاهی عرف واقعیت رو دو چیز میبینه. در مجهوله تاریخ عرف میگه دو تا شک داریم، شک که در بقاء قلت تا زمان ملاقات، شک که در ملاقات در زمان قلت. چون ترجیحی ندارد که بگیم یک شک داریم، دو شک داریم، دو استصحاب داریم. اما در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ که تاریخ یکی از این دو حادث معلوم است و تاریخ دیگری مجهول، عرف میگوید شما یک شک بیشتر ندارید. شما میدانید که ساعت دو این آب ملاقات با نجس کرده، شک دارید در بقای قلت تا ساعت دو، یک شک بیشتر ندارید. شک که در بقای قلت فی زمان الملاقات، این که میگید شک دارم در ملاقات فی زمان القله، این رو تفنن در تعبیر می داند عرف، شک آخری نمی داند. شما ممکن است به ما بگویید شاهدت بر این حرف چیه؟ ما شاهد ذکر میکنیم. همین آب که می دانیم، خوب دقت کنید، می دانیم ساعت، می دانیم این آب زمان ملاقاتش معلومه، ساعت دو. اگر فرض بکنید، خوب دقت کنید، تعاقب حادثه نباشد، یک آبیست که الانم مشکوک القلت، همین الانم که هستیم شک که در قلت این آب داریم، فرض کنید تعاقب حادثه نیست، ملاقات کرد با نجس، هیچ فقیهی اشکال کرده در استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس؟ ابدا. همه گفتن آبیز قبلا قلیل بود، الانم مشکوک القلت، ملاقات کرد با نجس، استصحاب بقاء قلت جاری میکنیم، میگیم این آب نجس است. اگر قائل بشید به به این که استصحاب در معلوم التاریخ هم موضوع دارد، یکی میاد میگه من میام مشکلت رو حل میکنم، چه کار میکنی؟ خوب گوش بدید، دو سه تا سطل آب بر میداره میاد میریزه رو این آب مستصحب القله، میگه الان دیگه یقین داری این آب پر شد یا نه؟ میگم آره دیگه، اینقدر سطل آب ریختی که یقینا دیگه کره. میگه خب حالا شد تعاقب الحادثه. چرا؟ برای اینکه میدانی ساعت دو این آب ملاقات کرده با نجس، و میدانی این آب کر شده، اما کی کر شده؟ کی پر شده؟ الان پر شده با این چند ساعت آب ریختن، یا شاید دیروز پر شده؟ چون از دیروز شک داریم در بقای قلتان. خب با این چند ساعت آب ریختن رو این آب مشکوک القله، سرنوشت این آب رو عوض میکنید. تا حالا این آب که این چند ساعت آب رو روش نریخته بودید، استصحاب قلت تا زمان ملاقات داشت، چون تعاقب حادثه نبود، همه میگفتن حکم به نجاست این آب میکنید. یه آقای اومد گفت چرا سرگردانی؟ استصحاب نجاستت رو همچین ابطال بکنم، کیف بکنی؟ مثل آقای سیستانی اینجور میگن دیگه، لابد لازمه کلامشون اینه دیگه، میرن چند صد آب برمیدارن میریزن روی این آب مستصحاب القله، میگن حالا دلت خنک شد، حالا دیگه یقین داری این آب کره؟ میگم آره دیگه. از کی کریت او حادث شده؟ میگم نمیدونم، الان کره ولی شاید از دیروز پر شده، چون از دیروز من دارم استصحاب بقای قلت میکنم، شاید از دیروز پر شده. میگن خب تعاقب الحادثه این شد، استصحاب بقاء القلت الى زمان الملاقات، معارضه میکنه با استصحاب عدم الملاقات فی زمان القله، عدم الملاقات قبل حدوث الکریه. بعد از تعارض رجوع میکنیم به قاعده طهارت. عرف تعجب نمیکنه؟ انصافا عرف تعجب میکنه. مثال دوم بزنم. یک پسری مفقود الاثره، پدرش مرد، این پسرم وکالت داده به خانومش که هرچه اختیارات من هست تو وکیلیه از طرف من. این خانومش میاد در مجلس ختم پدر شوهرش شرکت میکنه و بعد از مجلس ختم میگه خب شرعاً این پسر شما استصحاب بقای حیات داره و مقتضای استصحاب بقای حیات اینه که ارث میبره، سهم الارثش هم من وکیلش هم بدید به من. همه اینو میگن دیگه. گذشت، این پسر نیامد، جنازش هم نیومد، بالاخره یقین میکنن مردم بعد از گذشت مدتی که این پسر هم شهید شده. حالا کی شهید شده؟ تو همون جبهه شهید شده یا تو زندان بعثی‌ها بعد از فوت پدرش شهید شده؟ معلوم نیست، جنازش نیومد دی. بعد از اینکه یقین کردن به فوت این پسر، ولی نمیدونن کی فوت کرده، که میان در خونه اون خانم، به اون خانم شهید میگن که هر چی پول بهت دادیم پس بده، باید حالا مصالحه کنیم یا هر چه، اون پولا رو باید پس بده. چرا؟ برای اینکه تا حالا تعاقب الحادثه نبود، تا حالا ما علم به موت این پسر نداشتیم، استثنا میکنیم بقای حیاتش رو تا زمان موت پدرش، سهم الارثش رو دادیم. از وقتی فهمیدیم این پسر مرده، آخرش آدم با گذشت زمان اطمینان پیدا میکنه به موت این پسر، اما زمان حدوث موت معلوم نیست، شد تعاقب الحادثین. هیچ عرفی اینو نمیپذیره، عرف میگه بابا زمان تاریخ موت پدر معلومه، تا اون زمانم محتمل است که پسر زنده بوده دیگه، و استصحاب بقای حیات پسر جاری میشه تا زمان موت پدر. ولذا به نظر ما حق با مشهور است، استصحاب در معلوم التاریخ ارکانش تمام نیست. این تعبیر تفنن در تعبیره، که مرحوم صاحب کفایه میگه، آقای خویی میگه که ما شک داریم نسبت به اون معلوم التاریخ، میگه ها، نسبت به اون مثلا ملاقات ساعت دو که معلوم التاریخه، میگه ما شک داریم در تحقق ملاقات الا زمان حدوث الکریه. آقا عرف اینو قبول نداره، میگه شما یه شک بیشتر ندارید، شک دارید در بقاء القلت فی زمان الملاقات که تاریخ ملاقات معلوم. دو تا شرط نداری؟ ولذا با این بیان قول ثانی ابطال شد، قول رابع هم ابطال شد. قول ثانی و قول رابع در معلوم تاریخ هم استتاب را جاری می کردن، منتها اختلافی داشتن قول ثانی و قول رابع که بحثش گذشت. در قول ثانی و رابع که استصحاب در معلوم و تاریخ را در مقابل مجهول و تاریخ جاری می کردن، ما این مطالب رو می گیم. و الا قول اول، قول ثالث، قول خامس که در این جهت با ما اختلافی ندارند، ما با این بیان قول ثانی را و قول رابع را که استصحاب در معلوم و تاریخ رو جاری می کردن در مقابل مجهول و تاریخ، ما با اینها مشکل داریم. ولذا الحق هو القول الاول من التفصیل بین مجهول تاریخ فیتعارض الاستصحابان، ولیکن در جایی که یکی معلوم و تاریخ از دیگری مجهول و تاریخ، استصحاب در مجهول و تاریخ جاری است و لا یعارضه استصحاب در معلوم و تاریخ، چون ارکان استصحاب در او تمام نیست، این محصل بحث تعاقب الحادثین. اما برای تتمیم فائده این بحث چند فرع فقهیه که تطبیق کنیم این قاعده رو به ما فیها من الاقوال بر این چند فرع. اولین فرض زیاد تکرار شد، بحثی زیاد نداره. آبی قبلا قلیل بود، ملاقات کرده با نجس و کر شده. متقدم و متأخر معلوم نیست. طبق قول اول که قول مختار است، در یک فرض حکم نجاست این آب میشه. در کدوم فرض؟ اونجایی که تاریخ ملاقات معلومه و تاریخ حدوث کریت مجهوله، استصحاب میکنیم بقاء القلت الى زمان الملاقات را. ولی در مجهول تاریخ استصحابا تعارض میکنن طبق قول اول، بعد رجوع میکنیم به قاعده طهارت. و در فرضی که تاریخ حدوث کریت معلوم است، تاریخ ملاقات مجهول است، غیر از قاعده طهارت استصحاب عدم الملاقات فی زمان قله هم داریم برای نفی نجاست. اما قول دوم، قول آی سیستانی، قائل به طهارت این آب است مطلقا، چه مجهول تاریخ باشند، چه یکی معلوم تاریخ باشد دیگری مجهول تاریخ، چون تعارض الاستصحابین میشه، بعد رجوع میکنه به قاعده طهارت. طبق قول ثالث هم که شبیه قول اول است در نتیجه، او رو بحث نمی کنیم. طبق قول رابع که قول آی خویه، استصحاب القلت الى زمان الملاقات جاریست در همه صور بلا معارضه، چون استصحاب عدم الملاقات فی زمان القله استصحاب نافیه جزء الموضوعه و او جاری نیست، و لذا حکم به نجاست این آب میشه مطلقا. قول خامسم نتیجهش مشخصه، حالا فرصت نیست توضیح بدم، انشاءالله روز شنبه اشاره میکنم. و چند فرع دیگر هست مطرح می‌کنیم و وارد بحث توارد الحالتین میشیم انشاءالله.